بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل 29 از کردیم از جهتی مربوط به فصل قبل، ادامه فصل قبل، ولی در آغازش توجه کرده به مرتبه سوم از وجود و نشون داده که از نظر عرفانی صادر اول همین مرتبه سوم. یعنی اگه ایشون این عنوان فصل 29 رو برمی‌داشت، مثلا یه تنبیهان یه چیزی اینجا می‌آورد، از یه جا درست بود، چون همون سه مرتبه که درست کرده داستان اون سه مرتبه ادامه داره، خیلی هم تناسب بهتر میشه. مثلا تو تنبیه تقدیسی که در ادامه داریم ارتباطی با بحث صادر اول نداره، ارتباطش با همون مراتب سگانه وجودی که تصویر کرده و همینجور ادامه داره تا آخر کار. و لذا این تقسیم بندی فصل ها یکم جالب در نیومده. مثلا اگه ایشون میخواد راجع به صادر اول بحث بکنه، آدم انتظار داره کل این فصل مخصوص چی باشه؟ صادر اول باشه. تقریبا اینجوری نیستش. اولش پرداخته، باز از این اولش هم پرداخته، به حسب بحث قبل در نظر بگیریم میشود تبیین برخی از احکام مرتبه سوم که اون صادر اول هستش. حالا در هر صورت ایشون بحث بون چی در جلسه قبل مطرح کردیم،
یعنی تو ادامه هم ارتباطی بیشتری به فصل قبل پیدا نمی‌کنه.
چرا چرا همش به فصل قبل ارتباط پیدا میکنه و بحث های چی همون مراتب سوانه، همون مراتب سگانه ای رو که اون مراتب سگانه ای که در واقع اون مراتب سگانه ای که تبیین شده همون بحث ها ادامه داره. حالا در اصل به لحاظ مرتبه ای بله نه تو همون فضای مراتب سگانه کار میکنه، توجه کردید؟ یعنی مثلا باز یه دفعه برمیگرده مرتبه اول.
میگم تیتر فصل رو میتونیم کامل‌تر کنیم در واقع.
من میگم اصلا نباید اینجا فصل بشه، چون سه تا مرتبه درست کرده، هی داره روی این سه مرتبه کار میکنه. فقط بگید چون خیلی مفصل داره میشه جداش بکنید. در اجازه گردی؟
جدا کردیم یعنی تیترش این ناقصه دیگه، فقط درباره صادر اول.
من که اصلا میگم به طور کل این نباید باشه، اون که انسبه اینی که نباید باشه و این یک دسته، فصل یک دسته. اون چی که در جلسه دیروز جناب صدر المتعلین راجع به صادر اول فرمود خیلی نکته های مهمیه و باید بهش توجه کرد. یعنی اون بحث منشئیتی که غیر از مخلوقیت باشه، اینا خیلی مهمه در فهم علیت عرفانی. متن روی گذروندیم اهمیت زیادی داره در سر مسئله سنخیت بین حق و خلق. متن قبل که جلسه قبل خوندیم بسیار اهمیت، اینا یادداشت کردنیه، بعدها ما با اینها روبرو میشیم، با این سوالها روبرو میشیم. باید مباحثی که یکی از کارهای دوستان میتونن بکنن، مباحثی که از حساسیت ویژه‌ای برخوردار هستش نمایزنی داشته باشن، یادداشت داشته. من دیدم آیون اساتید دیگران مثلا به حسب بعضی عادت دارن کنار صفحه، بعضی عادت دارن اول کتاب، آخر کتاب. الان که آدم این کار رو میکنه زیاد متوجه نمیشه اهمیتش چیه. بعدها که مراجعه میکنه و در مرحله تحقیق قرار گرفته میبینی این تعبیرها و این یاد داشته بسیار زیقیمت و کارسازه. یک نیش قلم مثلا از صدر المتعلین است، آدم در فضای عادی متوجه نمیشه، حتی در جایی که خود آدم مثلا مطالعه میکنه متوجه نمیشه. وقتی تو بحث و مباحثه قرار میگیره متوجه میشه که عمق این کلام چجوریه و به درد کجا میخوره و چجور میشه ازش استفاده کرد. باید این کار بکنیم دیگه. این فضا دور تحصیل که مثلا انسان کتابای یک فن رو میخونه، کتابای فنی یک فن که حساب شده از طرف اصحاب اون فن به عنوان کتاب درسی قرار داده شد، وقتی این گونه مدافع داشته باشه خیلی به لحاظ تحقیق، تتبع و امثال اینها جلو خواهد بود. حالا در هر صورت بعد از اینکه صدر المتعلین بیان عرفانی رو در این مسئله مطرح کرد، چنانچه دیروز عرض کردیم، میخواد دیدگاه آیون حکما رو مطرح بکنه و تألیف برقرار بکنه بین دیدگاه حکما و دیدگاه عرفا، چون حکما صادر اول رو عقل اول میدونن. این در حالی هستش که آیون عرفا صادر اول رو وجود منبسط و نفس رحمانی میدونن. ایشون میگه که اگر آیون حکما، این که میگه اگر، نه این که التفاتن حکما این کار رو کرده باشن، ایشون میخواد بگه روح حرفشون هماهنگ است با حرف عرفا. غیر از این که نمیتونه بگه، که نمیتونه بگه که آیون حکما از اول هم که داشتن اینو میگفتن همین در نظر داشتن که با حرف عرفا جور در بیاد، که این منظور نیست. یعنی میخواد بگه اون چی که حکما میگن منافاتی با اون چی که عرفا میگن نداره. خیلی مراقبت میخواد، خود دستگاه فلسفی تو تعدد وجودیه در این. میخواد بگه یعنی بر اساس قرائت عرفانی از عقل اول و ثانی و بقیه، توجه کردید؟ شما اگر عقل اول رو به عنوان صادر نخستین بدونید، توجه کردید؟ با اون که مثلا نفس رحمانی رو صادر نخستی میدونه، این قابل جمعه. چرا؟ چون اگه کسی عقل اول رو اون صادر نخستی حساب میکنه، به لحاظ مقایسه او با تعینات جزئی است. یعنی شما وقتی مسئله تعینات جزئی رو مورد بررسی قرار میدید، طبیعتا صادر اول عقل اوله. ولی اگر بیایید همون عقل اول رو تحلیل بکنید، میبینید تحلیل میره به وجود مطلق، به اطلاق جسمی وجود مطلق و یک تعین یا یک ماهیت به تعبیر فلسفی، یعنی تحلیل به این دوتا میره. اون وقت شما در خواهید یافت حالا بقیه چیزها رو شما زنیمه بکنید که مجهول حقیقی وجود است و کذا، اونا رو هم زنیمه بکنید و در خواهید یافت اونی که در واقع در وهله اول صادر میشه و مجهول حضرت حق هستش و نشأت گرفته از حضرت حق، همون وجود مطلقه. توجه که وجود مطلقه، که این وجود مطلق بر اساس نظام تشکیک خاصی، دقت کنید، این ما میگیم تشکیک خاصی به لحاظ چی؟ خود این نفس میگیم. بله، به لحاظ کل واقع در نظر بگیریم میشه تشکیک خاص و خاصی. دیروز هم عرض کردم، الان دوستان توجه داشته باشن، این متن از متنایی که از یه جهتی برداشت متوسط صدرا از نظام هستی را با برداشت راویشون پیوند میده. بعضش راویشون در تشکیک خاص الخاصیه. حالا این عنوان ها بعدها وضع شده، توجه کردید؟ ولی منظور ما روشنه. یه وقتی میگیم تشکیک در وجود که متوسط فرمایششونه، یه وقتی میگیم تشکیک در ظهور، یعنی وجود یک حقیقته و اصلا تشکیک درش نداره. ایشون ببینید تو فضاهای متعارف که تشکیک در وجود مطرح میکنه، میگه الان میگه چی؟ بله، تشکیک در وجود منبسطه. وقتی شما وجود لابشرط مقسمی رو لحاظ کردید و فهمیدید که او هیچ گونه شکنی نداره، اونی که پیشتر تشکیک در وجود خودش رو نشون میداد، الان چی نشون میده خودش رو؟ تشکیک در ظهور خودش رو نشون میده. یعنی که نه، ایشون فلسفه خودش رو ابتدا تو بستر نفس معنا کرده. هر چی که آیون در بحث نفس و وجود منبسط آوردن، کلمه وجود منبسط هم خیلی کمککار صدرا بود در الغای اون نظام متوسط فلسفی. وجود منبسط، وجود عام، همین تعبیرها رو وجود عام مثل این بعد بحثایی رو که معمولا آیون عرفا مطرح میکردن، انبساطهای وجودی، اصلا فضای متوسط صدرایی با مسئله نفس رحمانی و وجود منبسط بسته شده. و لذا همین الان این تعبیراتی که شما میبینید، اگر کسی تو مجموعه این فضا نباشه، یه دفعه شگفت زده میشه. ایشون وحدت شخصی وجود اثبات کردید، و چرا میگه وجود تشکیکیه؟ در حالی ایشون راجب وجود منبسط داره حرف میزنه، راجب نفس داره حرف میزنه که تشکیکیه. مثلا فکر میکنه که ایشون داره قاطی میکنه اون نظام. من میگم داره پیوند میده، نه اینکه قاطی میکنه. توجه کردید؟ اون چی که ایشون سابقا راجع به وجودات خاصه و ماهیات و تشکیکی در وجود و امثال اینو مطرح کرده بود، الان اصلا تو این بستر قشنگ معنا داره. آورده میگه اینا همش مال وجود منبسطه. توجه که مال وجود منبسطه، که وجود منبسط به لحاظ نظام تشکیک تعیناتی پدید میاره که ماهیاتی از اینها انتزاع میشه.
جمع نشد عملا داره میگه که فلاسفه یه جای دیگر رو گمان میکردن الله.
نه، جمع به این معنا نگاه کنید. میگه اگر عقل اول به عنوان این در فلسفه به عنوان صادر نخستین مطرح میشه، ما باش موافقیم، اشکال نداره. این به لحاظ تعینات جزئیه است. یعنی شما وقتی تعینای بعدی خب این اولین تعین دیگه، اتفاقا اینجا جایی هستش که وحدت عددیه. یعنی یک دو داره، سه داره، چهار داره، درجه کنید. بعد ایشون میگه اگر همون عقل اول شما بیایی تحلیل بکنیم به وجود مطلق و چی؟ و یک تعیان، اونجا باز میرسی به حرف آیون عرفا. عرفا اگر میان صادر اول نفسه، این مخالفتی نداره اینکه کسی بیاد عقل اول رو به عنوان صادر اول معرفی بکنه، چون منظر نگاه ممکنه بگید بابا فلاسفه اینجوری نمیخوام بگن، اون داستان جداست، ها میخواد تالیف برقرار کنه.
صادر اول نیستی، وای نگاه عرفا عقل اول مثلا قاعده الواقع درباره نفس پیاده نمیشه، درباره مثلا درباره چی پیاده بشه؟ عقل اول بشه
قاعده الواقع در هر دو تا پیاده میشه. قاعده الواقع اگر در ارتباط با نفس ظهور پیاده بشه میشه همون ظهور واحد، درسته؟
نفس
رحمان. نفس رحمان اگه بیا تو جزئیات جریان پیدا بکنه میشه عقل اول.
تو جزئیات یعنی چی؟
یعنی تعیون های جزئی،
یعنی کیه که در واقع صادر اولش میشه عقل اول؟
یعنی حضرت حق سبحانه و تعالی این در واقع اولین تعیون نفسه، توجه کردید؟ یعنی شما خود نفس رو که در نظر میگیرید که بروز حضرت حقه، باز اولین تعیونش چی میتونه باشه؟ باید بسیط‌ترین تعیون باشه.
تعیونش تعیون اوله، تعیون ثانیه، عقل اول.
نه تعیون اول اونا رو بیر کنید، تو بحث تو فضای مخلوق اول دارین بحث میکنید. نگاه کنید این بحثو، آقا دو تا مطلب به عنوان صادر نخستین مطرح شده، یکی راجب نفس مطرح شد، راجب عقل مطرح شد، درسته؟ تو دو تا نظامه، یکی فلسفی یکی عرفانی. آیه میشه این رو به هم دیگه برگردون؟ میگه بله درسته. حالا یه بحث اینه که چرا عقل اول گفتی تعیین اول در انسان، اینا رو تو بیاناتشون فهم میکنه در اینا میگه تو ذات، حالا کار اینا نداریم اصلا، توجه کردید؟ میشه این رو به هم دیگه پیوند میگه بله، عقل اول اگر صادر اول است به لحاظ تعیینات جزئی است، چون خودش اولین تعیین جزئیه، توجه کردید؟ اما اگر نفس رو شما به عنوان صادر اول در نظر بگیرید که ارکان میگه، اینم هیچ مشکلی نداره، چون چرا؟ بخاطر اینکه شما عقل اولام تحلیل بکنید میشه وجود مطلق و یک تعیین، چنانکه عقل ثانی رو تحلیل بکنید میشه وجود مطلق و یک تعیین، یک تعیین، یک تعیین، که تمام این تعیین ها قائم به اون اصل وجود مطلقه و این وجود مطلقه که ارتباط با حق داره، این میشه صادر اول. پس ترافی با هم دیگه نداره. مواظب باشید اصلا ببینید تو همین فضایی که من بحث میکنید، اصلا فیلسوف قائل به تعدد وجودیه، عارف قائل به وحدت شخصی وجوده. از چه منظر ما داریم این دو نگاه را با هم هماهنگ میکنیم؟
اصلا فیلسوف تلقی از وجود منبسط نداره،
اصلا تلقی از وجود منبسط نداره، اصلا فیلسوف اگر این حرفای صدرا نباشه میگه آقا همون صادر اول هم عقل اول است و ازش به هیچ وجه عدول نمیکنم. صدرا میگه ما با دستگاه عرفانی که پیش اومدیم و صادر اول چی دونستیم؟ نفس دونستیم. میتونیم مبرری برای قول فیلسوف درست بکنیم؟ میگه بله. این منظور اینه، توجه کرد؟ میتونه تو این دستگاه یک میگه بله به لحاظ تغییرات جزئی معنا داره.
مبررش فقط اولیت رو درست کرد، این که مقتضی قاعده الواحده دیگه.
چرا قاعده الواحد هم هست، فقط قاعده الواحد نباشه میتونه در وهله اول نفس چند تا تعیین باشه، امکان پذیر نیست. توجه کردید؟ امکان پذیر نیست که در وهله اول نفس چند تا تعیین باشه، امکان نداره، حتما باید یک تعیین باشه. نظام ما اینو عرض کردیم در تمام قسمت‌های شبکه، شما بگو بر اساس عرفان تشعان و هر چی می‌خوای بگی، در تمام یا اصلا منشئیت تشعان، همه این چیزایی که می‌خوای بگی در تمام این شبکه قاعده الواحد جریان داره، ریز بریز باید قاعده الواحد جریان پیدا بکنه. این که عرفان میگه الواحد و لا یستر عنه الا الواحد و این وحدت وحدت غیر عددی دیگه دو نداره، این در مقایسه با حق و ظهورشه، نه در مقایسه حق با ظهورات خاصه. اگر مقایسه حق با ظهورات خاصه بگیری، همون حرفی که حکیم میزنه درسته. منظور از این که حرف حکیم درسته، نه تو اون سازمان فکری او. مواظب باشیم این نکته رو، سازمان فکری او که اصلا با سازمان فکری عرفا نمیسازه که شما میخوای بگی همونی که حکیم گفته جور در میاد میشه توجیهش کرد، نه، میخواد بگه در مثلا پایگاه عرفانی که ایستادید و همه چیز رو روشن کردید، حرف حکیم معنا داره که به عقل اول میگه صادر اول، میتونید معنا کنید. این منظور اینا قشنگ باید این فضا رو دریافت. به نظر من این فصل، این دو سه صفحه که میخونیم خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه. نکته های فراوان رو دست کم ما میتونیم در دستگاه ذهنی صدر متعلیم متوجه بشیم.
یه
تحلیلی میتونیم با این بحث فهم تعیینات خاص استفاده کنیم که صدر شاید حالا به نحو غیر منتفانه داره عقل رو میاره توی برون سوق که بگیم در واقع نفی صادر اول درون سوق حتی میاد
تا نمیشه. نه نمیشه. چون این بس این داره که ما صادر شانش خود ایشون صادر اول رو معنا میکنه، میگه نه تحلیل عقل اول است به تعین و وجود مطلق، نبرده الان وجود رو بالاتر، وجود مطلق رو نبرده بالاتر، توجه کردید؟ میگه تحلیل همین عقل اول، نگاه کنید بالات رو. و قول الحکما ان اول الصوادر هو العقل الاول بناء على ان الواحد لا يستر عنه الا الواحد كلام جملي بالقياس الى الموجودات المتعينه المتباينه المتخالفه الاثار. خیلی من تلاش میخوام بکنم که این فضا روشن بشه چیکار میخواد ایشون بکنه. دستگاه فرق میکنه، خیلی چیزا فرق میکنه، میخواد دیگه از پایگاهی رو که الان ما در عرفان نشستیم و صادر اول و نفس معنا کردیم میشود تبیین کرد حرف حکما رو که گفتن عقل اول صادر اوله و قول حکما که گفتن اول صوادر عقل اول است بنابر قاعده الواحد که ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد. این کلام اون جمله کلام مجمل در واقع سرجمعیه، این باید باز بشه توضیح داده بشه، این که یک کلام مجمله بلغیات. تازه این که میگن صادر اوله یک کلام جمله‌ای است که از باب مقایسه عقل اول با موجودات متعینه متباینه متخالفت الاثار معنا پیدا میکنه. فالاولیتو هانا بالقیاس الی سایر الصوادر. اصلا تو بر اساس نگاه عرفانی که ما در صفحه قبل خوندیم مثلا سایر صوادر نداره، تمام شد رفت. این سایر صوادر که صادر دوم و ثانی و اینا دوم و سوم و چهارم اینا باشه بلاد تعینات جزئیه است. میفرماد پس اولیت در اینجا یعنی در عقل اول، اولیت در عقل اول بالقیاس الی سایر صوادر المتباینه الذوات و الوجودات. خیلی دقت کنیم این که صوادر متباینه الذوات و الوجودات تو فضای عرفانی ما هستیم، ما وجودات که ایشون میگه یعنی بلاز نظام تشکیکی در وجود خاص. الان در ادامه میاره ها، اگر توجه به کل فضا نکنیم اینجا دچار دردسر میشیم، میگیم یعنی چی وجودات نبود که، یک وجود بود اونم خداوند متعال تمام شد رفت، پس وجودات چرا اینجا داره شکل میگیره؟ این بلاد همین زیل الان میاره. لذا عبارت رو باید خوند و در نهایت معنا کرد. میگه که الا سایر سوای متباینت الذوات و الوجودات و الا فعند تحلیل ذهن العقل الاول الا وجود مطلق. خب این که میگه عند تحلیل ذهن، کی این حرف رو قائله؟ عارف قائله، فیلسوف اینو قائل نیست. ممکنه بگه من از نایه عرفان جوری برای فیلسوف توضیح میدم که او هم متوجه بشه چی داره میگه و حرف منو داره میزنه، اون دوتان جداست. توجه کرد؟ ایشون میگه و الا فعند تحلیل ذهن، شما بیا عقل اول رو تحلیل بکن، آیا غیر از این هست که یک نفس هست و یک تعیان؟ پس همون نفسه هستش که مرتبطه با حق سبحانه و تعالی، این اولین تعیان نفسه. و الا فعند تحلیل ذهن العقل الاول الا وجود مطلق و ماهیت خاصه و جهت نقص و امکان جهت نداره، یعنی باید بیاد ماهیت خاصه و جهت نقص و امکان. وقتی شما عقل اول رو تحلیل میکنی به وجود مطلق و ماهیت ویژه و جهت نقص و امکانی، حکمنا به ان اول ما ینشأ هو الوجود المطلق المنبسط، یعنی برمیادی به معرفه عرفان که اولین چیزی که صادر میشه مثلا اون بحث جهل اینا رو توجه داشته باشی که وجود مجعوله. توجه کردید؟ تعین ها مجعول نیستن، تعین ها به لحاظ تنزل و اینها شکل میگیرن. میگه چی؟ خیلی از آدم وقتی نگاه میکنه داره بحث های متوسطش رو گره میزنه به بحث راقیش تحت وحدت شخصی وجود، چون این ادبیات ها ادبیات های آشنایی است تو فضاهای دیگر. اینکه مجعول فقط وجوده اون تو ذهن داریم، مجهول فقط وجود تعین ها مجهول نیست، اون تو دستگاه فلسفه متوسط این حرف رو زده. الان میگه بابا هرچی من قبلا راجع به وجود گفتم مجهول است و اینا تشکیک اینا همه در ارتباط وجود منبسطه، که وجود منبسط ظهور وجود مطلق پروردگار سبحان هستش، از تشکیک در وجود عبور کرد به تشکیک در ظهور.
یعنی ما الواحد درباره وجود منبسط پیاده کنیم، نتیجه
الواحد میشه عقل اول مثلا. نه اون که درسته، نه نه میشه قاعده الواحد اینه که یک نفس دارد یه خدا تمام شد رفت هیچ.
نه خدا
حالا این نفس، آره خود این نفس مگه تشکیکی نیست؟ وقتی تشکیک هست باید رأسش یک چیز باشه. یه بحثی داشتیم در عرفان که مثلا میگفتیم شما نفس را در این فضا نمیگم، میگید نفس رو شما اگه جمع بکنید میشه تعین اول، تعین اول رو باز بکنید میشه نفس. اگر کسی نفس رو فقط ظاهر نفس بگیره که ظاهر عبارت ها الان داره این سمت میره، توجه کردید؟ اگه فقط ظاهر نفس بگیره یا فقط ظاهر نفس الان کار داشته باشه، شما ظاهر نفس رو که در تعیین‌های خلقی هست جمع بکنی میشه عقل اول، عقل اول رو باز بکنی میشه چی؟ نفس. یه چون این حالی داره، توجه کردید؟ این حالت رو داره. به لحاظ تعیین، به لحاظ صادر ثانی و ثالث و رابع، توجه کردید؟ صادر نخستین بودن نفس نه به لحاظ صادر ثانی و ثالث، صادر ثانی و ثالث نداره که، تمام شد رفت. حق است و ظهورش و ما امرنا الا واحده، یک چیز است، تمام شد رفت. بلعلیه نیست، منشئیته، توجه کردید؟ اما وقتی شما در ارتباط با تعینهای خاص حرکت میکنید، خب خیلی بله، قاعده الواحد اینجا اقتضا میکند که شما ثانی داشته باشید، ثالث داشته باشید، رابع داشته باشید. این بلاد تعینات خاصه است، اون بلاد تعینات خاصه نیست، بلاد حق و ظهورشه، یک نفسه، نه چندین نفس، یک نفس هست.
یعنی
الان تعیینات پایینی و هرچی میاد پایین‌تر، باز شما میگید همون نفسه، همون نفسه و تعیین خودش میدونه میگینه. گفت این عبارت رو
میشه گفت آجا صادر نخستینه که عقل اول یه میتونم صادر نخستین میگیریم، یعنی صادر نخستینه در دل نفس.
ایشون به جمع آره، ایشون این همینه میگه دیگه، میگه اگه بخواید حرف اونا رو جمع بکنید با حرف عرفانی، توجه که حرف عرفانی راجع به اصل نفسه، اونا اگر گفتن عقل اول صادر اوله، بلاز عقل ثانی گفتن، توجه کردید؟ ولی نه در مقایسه با اصل نفس، در مقایسه با اصل نفس اگه در نظر او صادر اوله، نقل اول، توجه کردید؟ اینجوری میگه که و الا فعند تحلیل ذهن العقل الاول الى وجود مطلق و ماهیت خاصه و جهت نفس و امکان، حکمنا بان اول ما ینشأ هو الوجود المطلق المنبسط و یلزمه. یلزم چی را؟ وجود مطلق منبسط را. وجود مطلق منبسط طبق طراحی فصل قبل چیه؟ مرتبه سوم وجوده، توجه کردید؟ و یلزم او به حسب کل مرتبتن ماهیتون خاصه، لازم میآید وجود مطلق منبسط را به حسب کل مرتبه. کل مرتبه بس معناش اینه که چی؟ وجود منبسط چی داره؟ تشکیکیه، به حسب هر مرتبه یک ماهیت ویژه داره. و تنظرون خاص یلحقه امکانون خاص، یک تنظر خاص ملحق میشود او رو یک امکان خاص، این اینجا ممکن ممکن ممکن. و کما ان الذات الواجبیه به اعتبار احدیت ذاتی مقدس عن الاوصاف و الاعتبار، یه تشبیه اینجا کرده بین حق تعالی و نفس. میگه حق یک جنبه وحدت داره، یک جنبه کثرت به لحاظ اسماء و صفات. این نفس هم اینجوری یه جنبه احدی داره، یه جنبه کثرت داره، یه مقایسه اینجوری قبلا هم یه اشاره کرده. و کما ان الذات الواجبیه به اعتبار احدیت ذاتی مقدس عن الاوصاف و الاعتبارات و یلزمها به اعتبار مرتبت الواحدیه و مرتبت الاسم الاسم و مرتبت الاسم الله جمیع الاسماء و صفات التي ليست خارجه عن ذاته بل هي مع احدیت الوجودی جامعه لمعقولیتها، که تمام اون بحث قبلی رو دوباره عود داد و عالم اسماء و صفات رو کجا برد؟ تو ذات برد. اینجا این همه یاد داشت که همه کنار هم باید بیاد، که اگه یه وقتی گفتیم آقا جناب صدر متعالی این عالم اسماء و صفات رو تو ذات میبره، یکی میگه حرفا چیه؟ جامعه عرفه مثلا عرفان رو مثلا زده، میگه نگاه کن اینجا 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 همون ذات رو برده. بعد میگه اصلا میگیم چرا؟ یه جایی هم داره که پایین تر ذات آورده، اینجوری توضیح داده. میخوام میگم مستند باشه، باید کلام ما باید مستند باشه. الان اینجا نگاه بکنید، میگه ذات دو اعتبار داره، احد بله، اسما و صفات رو در درون خودش مندمجن داره بله. این عبارتی که اینجا میخونیم الان داریم میخونیم، صفحه قبل چی عبارتی بود که من عرض کردم که ایشون گفت لا وصف له ولا نت الا صریح ذات المندمج فيه جميع الحالات و النعود، این همونه، توجه که همون رو داره مطرح میکنه. نگاه کنید میگه و کما ان ذات الواجبی، ذات واجبی یعنی مرتبه اول وجود، همونی که توضیح لا شرط مستمی، همون بحثی که داشتیم.
از این کمال خواهد چکار کنه؟
میخواد موقعی با همین رو تکرار کنم، داشت یه چیز دیگه مینوشتی، داشت یه چیز دیگه مینوشتی، حالا میگه کما باید چی کار کنه، الان گوش بده چی کار کنه. و کما ان ذات الواجبیه به اعتبار احدیت ذاتی و چنانچه ذات واجبیه به اعتبار احدیت ذاتش نگاه بکنید، مقدس از اوصاف و اعتبارات. یعنی چی؟ لا وصف له، لا اسم له، لا نعت له، همون بحثی که اونجا داشتیم صفحه قبل. به اعتبار احدیت، احدیت میدونید که به بساطت اشاره داره، به اون متن، از اون جهت که متن اشاره داره. به اعتبار احدیت ذاتش اینجوریه، ولی یلزم ها به اعتبار مرتبت الواحدیت. چندین بار عرض کردم ایشون وقتی واحدیت میگه گویا هم واحدیت اندراجی عرفانی مد نظرشه، توجه کن. حالا کار نداریم، ما این مرتبه واحدیت عالم اسماء و صفات ایشون همینجا میگیره. و یلزم ها به اعتبار مرتبت الواحدیه، و خب مرتبه واحدیت یه مقدار تو این واو تفسیر مرتبه واحدیت، یعنی مرتبه اسم جامع الله، به لحاظ که لذا اصلا میگن مرتبه الهیت یا مرتبه الوهیت، یعنی مرتبه وادیت میگن مرتبه الهیت الوهیت، یعنی مرتبه اسم الله. به اعتبار مرتبه وادیت و مرتبه اسم جامع الله، لازم میآید ذات پروردگار را چی؟ یلزم ها برمیگرده به ذات واجبیه، لازم میاد او رو چی؟ همه اسماء و صفات، یعنی جمعی اسماء و صفات رو دارد. علتی اسماء و صفاتی که لیست خارجتن از ذاته، خارج از ذاتش نیست، بل هیه، یعنی ذات واجبیه، معهدیت الوجودیه جامعتون لمعقولیت. خیلی قشنگ توجه، یعنی همون دیدگاه خودش قشنگ رسون، یعنی عقل وقتی با او برخورد میکنه تفصیل میفهمه، ولی اونجا اصلا تفصیل در کار نیست. ایشون برمهز میکنم دیگه، ایشون داره به اونجا اشاره میکنه، ولی ایشون رسمن اسم جامع الله واحدیتی که عرفا گفتن اونجا داره معنا میکنه. چندین بار همون داشتیم این بحث رو، و تفاصیل میگه ذره سر چیه؟ سر برداشت عقل ماست، نه البته برداشت گطری نیست، ریشه داره اونجا. این جدا جدا کردن کار کیه؟ عقل ماست. عرفا این مقام رو قبول دارن، ولی پایین تر از این مقام، مقام واحدیت که تفاصیل تکوینی نه تفاصیل بلاز عقل ما در مرحله واحدیت، اون رو هم قبول دارن.
توجه کنید جمله
الله علاوه بر ثانیشون در کجا معنا میکنه؟ ذات رو معنا میکنه. البته آیون عرفا هم اونجا الله رو قائلن،
الله ذاتی اونجا،
الله ذاتی اونجا. احسن بر شما. یعنی در واقع عرفا هم اون چی که ایشون گفته رو قبول دارن، منتها یه چیز دیگه رو هم قبول دارن که ایشون اون چیز دیگه‌ای که عرفا گفته همه رو برده اونجا داره معنا میکنه. تمام عبارات عرفا که صرف تعین واحدیت شده، ایشون مصرف چی میکنه؟ مصرف ذات میکنه. و یک مصرفی که در جلد 6 هست که ما رو در کنارش بعد برخی اساتید اینا تو جلسات اینا مثلا مطرح میکردن به عنوان یک عیب بزرگ در کلمات صدرا، که ایشون تو اون متن داره که در جلد 6 یک متن داره، من نوشتم متن سختی که باید ملاحظه کرد، در اونجا داره که در ذات پروردگار تشکیک در مراتب وجودی هست. تو اونجا خب شگفت زده میشه انسان، چیکار داره میکنه ایشون؟ داره که همش صدرات توجه داره به کلمات قیصری و عرفا راجع به مراتب متعدد اسما و صفات، و چون این مراتب اسماء و صفات رو چیکار کرده؟ برده تو ذات، ولی اندماجی معنا میکنه. این یک مشکل حاد و سنگین رو درست کرده تو اون عبارت که ایشون چیکار داره میکنه اونجا؟ تشکیک در وجود رو تا ذات داره، تو ذات داره تشکیک در وجود رو معنا میکنه. ولی اینجا اون نیست. اون یکی گفته مثلا به لحاظ شدت و ضعف با هم دیگه مختلف هست، این به اون مراتب غیبی توجه داره که قیصری تو اون متن آورده که در نظام اسمایی ریشش به لحاظ مراتب غیبیه هستش. توضیحاتی قبلا دادیم به اونجا اشاره میکنه. لیست خارجتن عن ذاته، بل هیه، یعنی ذات واجبیه، معهدیت الوجودیه جامعتون لمعقولیته. حالا چنانچه ذات واجبی یک جنبه احدی داره، یک جنبه واحدی داره،
معقولیت
ذات چرا؟ معقولیت اسما، نه معقولیت ذات. جامعتون لمعقولیت اسما، یعنی همه اسما از اونجا فهم میشن. فکذالک، چنانچه در ذات واجبی مسئله اینجوری هستش، در وجود مطلق. وجود مطلق یعنی چی؟ یعنی مرتبه سوم وجود، یعنی نفس رحمانی، یعنی وجود منبسط. میفرماد فکذالک الوجود المطلق به حسب اعتبار حقیقتی، اینجای اخیر گذاشتم بد نشد ها، تر روی جدیدشون خوبه. فکذالک الوجود المطلق به حسب اعتبار حقیقتهی و سنخهی غیر الماهیات و الاعیان الخاصه. میگه وجود مطلق یعنی نفس رحمانی هم دو اعتبار داره، یه اعتبار احدیتی داره، یه اعتبار کثرتی داره. کثرتیش چیه؟ همون ماهیت ها که در میاد به لحاظ تشکیک، نظام تشکیک. وحدتیش چیه؟ شما به اون وجود مطلقش نگاه بکنی، این جنبه وحدت، اون جنبه چی؟ کثرتش. ببینید چی میگه؟ میگه که فکذالک الوجود المطلق. وجود مطلق منظور چیه؟ نه وجود واجبی، نه ذات واجبی، یعنی وجود مطلق مرتبه سوم، مطلق به اطلاق قسمی. فکذالک الوجود المطلق به حسب اعتبار حقیقتی، و کذالک الوجود المطلق به حسب اعتبار حقیقتی و سنخی، غیر المایات و الاعیان الخاصه، به حسب حقیقت و سنخ وجودیش غیر از این تعین ها، غیر از این مایات و غیر از این اعیان خاصه هستش. یعنی یک حالت احدی داره و اینا رو نداره، مثل اون بالا که ذات گفتیم اسما صفات نداره، مقدس از اسما صفاته. اینجا هم نفس به لحاظ ذاتش مقدس است از این تعین ها. الا ان له في كل مرتبه من المراتب الذاتيه، الا اینکه برای این وجود مطلق در هر مرتبه‌ای از مراتب ذات، مراتب ذاتی یعنی مراتبی که به حسب ذات خودش میپذیره، توجه کردید؟ فی کل مرتبه من المراتب ذاتیه ماهیت خاصه لایق، ماهیت ویژه‌ای برای اون مرتبه هستش، لازم مزد میخوام، ماهیت خاصه لها، لازم خاص که برای او لازم ویژه هست، امکان خاص هست، امکان ویژه هست. بله؟ همینطوره. یعنی اون باز شده در واقع، همینجوری تو تنزل اینجوری اتفاق میفته دیگه. اینج ولی اگه باقی این احدیت و اون کثرت همونجوری باشه که دیگه اتفاقی نمیفته، توجه کردید؟ بله، اونجا احدیت و کثرت داره، اینجا باز میشه، یه احدیت داریم اینجا، لذا بهش میگه احدیت جمعی، یعنی احدی که جمع کثرات کرده، این اتفاق داره میفته.
تشکیل در نفس معنا میکنه.
میگه چی؟ الا ان له فی کل مرتبه من المراتب الذاتی ماهیت خاصه لها لازم خاص و تلک الماهیات کما علمت. موجب خوشحالی ما میشید که مطالعه جلسه بعدم چی آماده میمونه برای من، توجه کردید؟ میگه که و تلک الماهیات کما علمت مرارن متحدتان مع انها الوجود المطلق و مراتبی. و این ماهیات چنانچه مرارن، این نگاه کنید، این دستگاهش نگاه کنید، داره به اون بحث سابق ارتباط میده. اون دستگاه اصلا بحث غیر وضع شخصی وجود بود، اینجا بحث وضع شخصی وجوده. میگه بله اینجا همونه، بله، فقط تغییری که پیدا کرده ما اینه که فکر میگردیم وجود واجبیه، وجود واجبی نبود، وجود منبسط بود. این همه اون چرا که ما در دستگاه فلسفیمون میگفتیم که آقا هر شیء متشکل از یک وجود و ماهیت، این وجود منظور چی بود؟ وجود منبسط بوده.
انهای
وجود منبسط بوده. نه، نگاه کنید چی میگه که و تلک المایات، یعنی تمام این ماهیت هایی که ما برداشت میکنیم چنانچه مرتب و مکرر این رو تذکر دادیم، متحد است با انها و مراتب وجود مطلق. درسته دیگه، خود مرتبه غیر از ماهیت ها، مرتبه به اون
مرتبه‌بندی
می‌کنی، یعنی وجود مطلق مرتبه 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 داره، از هر مرتبه شما یه ماهیت می‌گیری، یعنی وجود مطلق تشکیکیه و بر اساس نظام تشکیکی در این ظهور شما چی استفاده می‌کنی؟ ماهیت بهره می‌گیری. حالا یه بحث دیگه است، یه داستان دیگه داریم ما که آیا ظهور واقعا تشکیکیه یا اون یه بحث دیگه است.
ما ماهیت از خود وجود حق نمی‌فهمیم.
نه، ماهیت از خود وجود حق که نمی‌فهمیم هیچ، ماهیت از خود وجود چی هم نمیفهمیم، وجود نفس هم نمیفهمیم، بلکه از مرتبه وجود میفهمیم. اینجوری
نفسه،
بله. و تلک المایات کما علمت مرارا متعدد و معنها الوجود المطلق و مراتبه، نگاه کنید، مراتب وجود مطلق من غیر جهل و تأثیر، یعنی بدون اینکه جهل و تأثیر تو چی اتفاق بیفته؟ تو ماهیته، ماهیت مجهول نیست، اون وجود مجهوله. دقت کنید، بین حق و بین نفس جهل رو قبول نکرد. جهل رو کجا آورد؟ در این تعین‌های خاص به لحاظ وجودش آورد. به نظر من ایشون داره پیوند میزنه مباحث فلسفه متوسطش رو با این کار نهایی، یعنی بحث جهل رو آورده، خیلی سیستم‌ها رو در اینجا آورده، توجه دارید؟ تو قالب فضای فلسفی داره، فضای عرفانی داره معنا میکنه. میگه که چی؟ من غیر جهل و تعیین، و انما المجهول کل مرتبه. مجهول پس چیه؟ میگه مجهول هر مرتبه‌ای از مراتب وجود مطلقه، هر مرتبه از مراتب وجود مطلق، من این کنارش از همون قدیم یادداشت کردم، این متن اگر کسی یه دفعه این متن رو نگاه بکنه اصلا به هیچ وجه فکر نمی‌کنه این در بعد از بحث شخصی وجود داره مطرح می‌کنه، بگون همون متن قبلی داره بحث می‌کنه، یا مثلا میگه اینجا خلق داره می‌کنه، نه اصلا این بحثا نیست. ایشون پس از اثبات وحدت شخصی وجود داره میگه پس دستگاهی که تا حالا من گفتم چی اتفاق میفته، میاره جایگاه دستگاه پیشینش رو در این دستگاه جدید مشخص میکنه. ببینید دستگاه پیشینش چی بود؟ خداوند کجا قرار میگرفت؟ اون بالا قرار میگرفت، درسته؟ و بعد نظام تشکیک در خود وجود بود و این میشد سیستم هستی شناسیش. در سیستم هستی شناسی جدیدش چه اتفاقی افتاده؟ خدا رو چی کرده؟ خدا رو کرده لابشرط مقسمی، یعنی اونی که به عنوان حق سبحانه و تعالی و مرتبه واجبی لحاظ کرده، مرتبه اول وجوده، این لابشرط مقسمی لحاظ کرده. میگه حالا که این کار رو کردم پس اون بحثا کجا قرار میگیره؟ میگه اون بحثا تو نفس معنا میشه. آقایون هم تذکر دادن ولی باید به نظرم بیشتر این معنا بحث داده بشه و ریزکاریاش استخراج بشه. همه آقایون گفتن که اون چیزی که ایشون در مباحث فلسفی گفته همون مباحث نفسه، ولی این چیزی که عرض میکنم این یک کمی در واقع فضا رو واضح‌تر می‌کنه. ایشون داره تو دستگاه جدید مبتنی بر مبانی عرفانی دستگاه قدیمش رو در واقع چی میگن جایگزینی می‌کنه، چیکار می‌کنه؟ تراژدی، یعنی جاشو مشخص می‌کنه. میگه دستگاه سابق من جاش اینجاست، تو وجود منبسط بوده تمام اینها. نه اینجوری همینه. چی نیست؟ چرا؟ اصلا میگه حالا جعل معنی تشعون دیگه، جعل معنی تشعون شد، این کجا راه داره؟ آره دیگه، نه خب باید این کار رو بکنه ایشون، چون به خاطر اینکه ایشون رسما گفت علیت به تشعون داره برگشت. شما خیلی چیزا از دست رفته، توجه کردید؟ مثلا خیلی چیزها از دست رفته وقتی که ایشون گفته وحدت شخصی وجود گفته و حقیقت وجود رو برای خدا دونسته، خیلی سیستم ها تغییر کرده.
خب تشکیل در وجود با تشکیل در مزار وجود
همین میخواد. نه تشکیل در میشون بگه تشکیل در وجود، ولی تشکیل در وجود منبسه، نه وجود حق.
وجود منبسه دیگه خودش مظهر است،
اشکال همین، درسته دیگه، من همین میخوام بگم دیگه. یعنی ایشون لذا هیچ اشکال نداره. ببینید این به نظرم این امر زی قیمت رو از دست ندیم. ایشون اومده چیکار کرده؟ یک دستگاهی رو از اول تبیین کرده، جهل چیزای دیگه، خیلی چیزا توضیح داد همین رو بیان نکرد. ایشون میگه یه چیزی بهتون بگم، تمام این دستگاه در بست در نفس و وجود مطلق معنا داره. خیلی تحول بزرگی مربوط داره اتفاق میاد، یعنی ترغیق تفسیرهای قبلی داره میشه، چون شما دیگه یعنی حقیقت وجود رو برید پشت صحنه، ولی میگه تمام اون دستگاه، آقا جوهر گفتم، عرض گفتم، ارتباط جوهر و عرض گفتم، هر چی گفتم تو سیستم نفس معنا داره، تو سیستم نفس معنا داره. خیلی تحول بزرگی ها، ولی میگه نگاه کنید، خیلی به نظرم دستگاه سازوار میشه. میگه من از اول اینو میدیدم، قشنگ من معنا کردم. نگید آقا یعنی چی شما تا حالا وجود اونجوری معنا الان؟ میگه نه بابا، من الان فقط نگام نافذتر شده، چنانچه به نظر من ایشون فلسفه مشا رو سطح سطح میدونه. یعنی فلسفه مشا رو میگه تو این نمیگه باطله، من هیچ کجا ندیدم ایشون میگه فلسفه مشا باطله. این اون دستگاه اصلی شا استدلالایی که میگن از برهان امکان استفاده میکنه در بقا، خیلی چیز بحث اصلی که داره، شالوده هایی که پیاده میکنن، نمیگه باطله، میگه این که اینجاست. من عمیق‌تر نگاه کردم، الان ما میگیم، اون موقع ما میگفتیم عمیق‌ترین ساحت بود، اون موقع قبلا میگفتیم عمیق‌ترین ساحت بود که فهمیدیم بابا وجود اصیله، وجود تشکیکیه، ماهیت از دل وجود در میاد، بس اون سیستم هایی که هر چی مطرح میکردیم اونا رو الان میگه من چشم نافذتر شده، رسیدم به چی؟ به وجود لابشرط مقسمی رسیدم. میگه این دستگاه ها به نحوه طولی سازواره با هم دیگه هست، اینجور نیستش که چند تا سیستم دستگاهی نافی هم دیگه باشه. خیلی به درد مباحث معرفت شناسی میخوره، به درد این مثلا کسانی که عقیده مند هستن که اینا نگاه های لایه به لایه‌ایه نه نفیی، خیلی تاثیر داره. چون میگه آقا هشت درصد همه رو دور بیست، هر چی همه رو دور بیست، این یه چیزی جدیده. میگه اینجوری نیست، اونها مطالعه سطوحی از واقعه بوده، یک جور مطالعه واقعه درست هم بود ولی عمق نبود. توجه کردید؟ شما تو حکمت مطالعه به عمق رسیدید. بعد میگه تو اینجا داره ایشون میگه خب شما از فصل چند بود، از فصل 26 بود چند بود، یه دفعه رفتی تو وحدت شخصی وجود، یعنی که انه خداویسی کردی از هر چی قبلا گفتیم، چه جور فلسفه‌ایه؟ توجه کردید؟ همه قبلی و باطل. میگه نه، اینجا من نگاه من عمیق‌تر شده. توجه کردید؟ نگاه من عمیق‌تر شده، خیلی چیز تغییر میکنه. ولی میگه من هر چی قبلا گفتم، شما بیا تو نفس معنا بکن، وقتی تو نفس معنا کردی بعد تو دستگاه جدیده همه اینو معناش تغییر پیدا میکنه، کل اون چرا که من قبلا گفتم پیاده میشه اینجا ولی با معنایی متفاوت. خیلی به نظرم مهمه. گال به نظرم تو این دو صفحه که خودشون قلم زده، تو این دو صفحه خودشون قلم زده، خیلی کارهای مهم و اساسی داره انجام میده. و تلک المایات کما علمت مرارا متعدد و معنهای الوجود المطلق و مراتبی من غیر جهل و تعصیب، انما المجهول کل مرتبه من مراتب الوجود المطلق ای نفس الوجود الخاص، خود اون وجود مجهوله، لا کونه خاصن، نه اینکه این ماهیت و این تعین ویژه رو داره. منظور از این که کونه خاصن چی؟ ای اتحاد او به ماهیت المخصوصه، از باب اینکه گره خورده با این ماهیت مخصوصه. لما علمت من بطلان الجهل المرکب بین الوجود و الماهیت، نه اتصاب ماهیت به وجود مجهوله نه خود ماهیت، بلکه چی مجهوله؟ نفس اون وجود مجهوله. پس بنابراین جنبندی کنیم، فالاحدیت الواجبیه، احدیت الواجبیه مرتبه اول وجود، احدیت واجبیه منشأ الوجود المطلق.
احدیت واجبیه نفس منظور؟
نه، احدیت واجبیه یعنی مرتبه اول وجود، لا شرط مقسمی، همونی که اندل عرفا واجب الوجوده، همین که چندین بار الان گفته. اینو مواظب باشیم، ایشون لفظ احدیت رو به کار میبره، به چی اشاره داره؟ به لا به شرط مقسمی اشاره داره. این رو دقت، چرا تاکید میکنم دقت؟ چون به خاطر چیزهایی رو که وجود داره در سر صحنه تفسیر کار صدر المتعلم، که مثلا بر فرض مثلا چه بسا الان همین احدیت واجبی رو بر مرتبه احدیت در عرفان اطلاق بشه، بگیم ایشون مثلا مثل قیصری عمل میکنه همسن. نه نه، ایشون چون اول مشخص کرد که منظور من چی از مرتبه واجبیه، این احدیت همه رو میزنیم به همون مرتبه اول. تفسیر یک دسته، مگر در جایی که نتونیم این تفسیر و گره زدن رو انجام بدیم. فالاحدیت الواجبیه منشان، این منشأ رو در صفحه قبل گفت به معنی علیت نیست، توجه کردید؟ فالاحدیت الواجبیه منشأ الوجود المطلق، منظور از الوجود المطلق چیه؟ نفس رحمانی. وجود مطلق یعنی وجود منبسط. احدیت واجبیه منشأ وجود مطلقه. خب واحدیت اسمایی، واحدیت اسمایی منظورش چیه؟ همه اسما صفات مندمج در ذات. واحدیت اسمایی منشأ چیه؟ منشأ تعینات موجود در خارجه، تکسرهای موجود در خارجه، در تکسرهای موجود در نفس. ببینید اون احدیت، حالا هم گفتیم با مسئله رو جنبندی میکنه، احدیت متنی وجود موجب احدیت متنی وجود مطلق میشه نفس، و تکسر موجود در ذات که اون واحدیت باشه موجب تکسرهای در چی میشه؟ نفس میشه. میگه نگاه کنید، میگه فالاحدیت الواجبیه منشأ الوجود المطلق والواحدیت الاسمایی، واحدیت اسمایی رو کجایشو معنا کرد؟ همین چند سطر قبل معنا کرد، قبلا معنا کرد، چند بار معنا کرد الان، توجه کردید؟ والواحدیت الاسمایی اله العالم وجودن و ماهیتن، تعبیر قبلا چی داشت؟ که اسم جامع الله هست که میاد این سیستم رو در خارج پیاده میکنه. بله؟ ماهیتن. آره اینو درستش بکنید. ما شما چی داره؟ وجودن و ماهیتن. اینجوری درستش کنید.
نفس مشترکه؟
نفس تشکیل یافته. اینو بخونم من، اینو تمامش کنم. فالواحدیت الاسمای اله العالم وجودن و ماهیتن. فسبحان من ربط الوحدت بالوحده والکسرت بالکسره. پاک و منزه از اون کسی که این سنخیت رو پیاده کرد، وحدت رو به وحدت و کسرت رو به کسرت مرتبط کرد، وجود مطلق را به حسب احدیتش با ذات احدی که اون وحدت داره، و این کسرت رو با اون کسرت. فسبحان من ربط الوحدت بالوحده والکثرت بالکثرت و الا لم یکن بین المؤثر والمتأثر مناسبتان. اینجا رو با زیر چی بذاریم؟ بذاریم تناسخ در عرفان در نگاه صدر المتعلمین سنخیه. خب سنخیت تناسخ هم یه جور سنخیته. و الا لم یکن بین المؤثر و المتأثر و الا بین مؤثر و متأثر مناسبت و سنخیت نمیتونه باشه. و هوه یعنی عدم مناسبت یناف تأثیر و ایجاد. عدم سنخیت و عدم تناسب اصلا با تأثیر و ایجاد منافات داره. تأثیر و ایجاد گره خورده باشی؟ سنخیت و مناسبت، مسئله مناسبت. شما در عرفان دنبال سنخیت و مناسبت هستید، ما براتون برقرار کردیم وحدت با وحدت، کثرت هم باشی؟ با کثرت. تا برسیم به انشاءالله تنبیه تقدیسی. و السلام علیکم و رحمت الله. بازم مجازی تلقی میکنه، وجود مجازی تلقی میکنه، ولی میدونی چیه؟ حیث بودن همون وجود با کثراته. دقت کنید این نکته رو. یعنی
حیث بودن که دیگه تشکیک بردار نیست.
چرا؟ حیث بودن اتفاقا بودن شدید داریم.
اگه
اینجا رو بگیم
پس
تو ذات هم ببینیم. نه، حالا اون یه داستان دیگه است که شما وقتی تشکیک تو ظهور راه دادید میشه تشکیک در ظهور راه پیدا بکنه. تشکیک در مثلا وجه خدا تشکیکی باشه ولی خدا تشکیکی نه، خدا خدا تشکیکی نباشه.
شما یه وجود در واقع اطلاق مقصدی گفتین ولی یه چیزی حیثی داره. حیثی داره نوسان پیدا. نوسانش از کجا میاد؟
میدونم اون یه سوال دیگه هست. راجع کردید یه بحث است.
ولی آخه شما تفسیرتون مجازیه.
یه سوال لاب شرط شما نمیگه یه وجود واحده. لاب شرط مقصدی نیست که درست میشه. یه بحث دیگه هست. راجع کنید.
نه شما میگید ما مجازیتش نمیفهمید. شما میگید ما میگیم وجوده چیه وجود مطلقه. شما میگید
همون حقیقت وجود است که با همه هست.
همه چیه؟ همه یعنی همون
یه کسراتی همه آیا
خود این شکن برداشته شده مثلا چیزا دیگه؟
بل خود این از یه جهت بله، خود اون وجود شکن برداشته، ولی خود اون وجود فراتر از این شکن خوردن هاست.
درسته فراتر.
ولی خود این وجود شکن خورده. آره
اون وسط همونه
شکن نداره. وقتی میگید وجود شکن خورده پس غیر اطلاق خورده بهش، پس باز حقیقت وجود لابشرط مسلمی نیست. توجه کردید؟ همون وجودی که شده این کتاب دیگه، مگه غیر از اونه؟
نه، همون وجود.
همون وجودی شده این کتاب، همون وجود اون کتاب، همون وجودی که اینجوری شده.
خب ولی چرا الان پس فرق کرد؟ چرا مراتب مسلمش؟
چون شرط اطلاق دیگه، شرط مراتب داره دیگه. یک حقیقت، یک حقیقتی که باید با همه باشه. خدا یک حقیقتی نیست که باید با همه باشه، میدونیم بی همه هم باشه. توجه کردی؟ ذات پروردگار اینجوریه. حالا همین وجود لا، همین حقیقت وجود واجبی میتونه این قید رو بپذیره، میتونه قید اطلاق رو بپذیره، میتونه قید سریان رو، میتونه قید تشکیک رو بپذیره. نگاه کنید، خود اون وجوده داره تشکیک میشه. یه بحث قبلا داشتیم اینجا، یه بحث مهمیه. توجه کردی؟ مسئله مهمی اینجا اتفاق میفته. ما یه سوال کلا داریم، آیا میشود وجود دست نخوره ولی شکم بخوره؟ که شما دارید تو بحث ظهورات دارید میگه بحث دیگه هست، میشه معنا کرد. الان آقای میگم بله، چون وقتی شکن خورد خود او برای این شکنه. یعنی حقیقت وجود، بله حقیقت وجود داره سریان پیدا میکنه، با همه هست، تشکیل داره، مراتب داره، ماهیات داره، ولی او مقید به این وضعیت نیست.
این همین
سرجم اگر بخواید، یعنی وقتی این حالت رو دست بده شما های نگاه رو یک جهت که نگاه میبینید اون وجودی که اینجوری داره میشه، درسته؟ چون چه اون وجودی که اینجوری شده، ولی وقتی سر رو بالا میاری یه دفعه میبینید اون وجود دست نمیخوره. دست نخوردن در عین دست خوردن. توجه کردی؟ یه این حالتی بهش دست میده. اونجاست که میبینید پس نفس وجود به ما و وجود واحد و اصلا تشکیک توش راه نداره. یه نوع ظهور اوست. یعنی در دل اون بیکرانگی پر کننده واقع یه ظهور داره که حالت کشداری داره، ولی خود ظهور اصلا نفس وجود نیست.
یعنی
شما از یک زاویه که نگاه میبینید اون وجوده اومده اینجوری شده، چنانچه اون وجود اومده تو اینجوری اینجوری به این سبکی در اومد، درسته؟ ولی وقتی نگاه رو از بالا میدوزی، از نفس وجود میدوزی، نفس وجود اصلا دست نمیخوره، بلکه یه حیث های بالوجود موجودن. یه حیث گلوگشاد دراز داری، یه حیث های جزئی داری تو اون حیثی. یعنی شما از اون ناحیه که نگاه میکنید بحث چی میرسید؟ حیثه تقییدیه و بحث های اینجا. از اون نایه که نگاه میبینید وجود از اینکه خودش تو این غالب ها در آورده، یعنی یه چونی یعنی این دو نگاهه
این که در واقع اینجوری که قبلا ما دو پله تصویر میکردیم فقط روش مایید الان سه تاش کرد.
یعنی من همیشه این نکته تذکر دادم که در عرفان نگید وجود هست و ماهیت، نه، در عرفان وجود هست، ظهور هست و ماهیت هست و مظاهر هست. یعنی ظهور هم بی‌نهایت به بی‌نهایتی حق، گرچه اون ظهور اون وجوده به لحاظ متن و ظهور فرق میکنه، ولی وجود هست و ظهور هست و تعین های این ظهور. برای من همیشه مثال میزدم، گفتم که پروژکتور هایی که میبینید که پخش میکنه تصویر رو روی مثلا دیوار میزنه، این پروژکتور یک منبع داره، یک طیف اینجوری داره، یک شکلک هایی که در میاد اینها داره. یعنی در عرفان فاصله شده بین وجود حقیقی و ماهیات. به چی فاصله شده؟ به اون چیزی که خیلی وجود نمایه ولی وجود نیست، بلکه اون ظهور و یک حیث همون فلاسفه‌ای که فکر میکرده اون حقیقت وجوده. و خودم قبلا چکار میکردم؟ اصلا همه چیز رو همون بسته بودم.
استاد خیلی بلده دوباره مفتوشی میکنه
دو صفحه. خیلی متن پر اهمیتی است به لحاظ انواع پرسش هایی که ما میتونیم از صدرا داشته باشیم راجع به تحلیل های ایشون.
آقا اون ظهور رو پس صدرا همون نفس رحمانی گرفت، همین مرحله دوم صدرا نفس رحمانی گرفت، یه درست همین ظهوری که تو مثال زدی
بله
میشه نفس رحمانی.
چرا
رابطش علت و معلولی
نشه؟ یه سوالی داشته از چند جهت تقدم داره.
میگم این نگاه راوی صدرا که حضرت عالی میفرمه سه پله میکنه،
درسته؟
آیا این اون برهان صدیقین جلد ششم رو مخدوش نمیکنه؟
نه، اتفاقا برهان صدیقین جلد ششم جالبه. ایشون از طریق تشکی که در وجود میاد بعدم میگه من به جایی میرسم که تشکی رو خراب میکنه، یعنی میگه به مرتبه میرسم که لامرتبگیه. توجه کردید؟ یعنی میگه من وقتی میخوام شروع کنم از تشکیل شروع میکنم، ولی در آخر به چی میرسم؟ به وحدت شخصی وجود میرسم. توجه کردید؟ و همینجا همین کار کرده، چون من تشکیل اول فکر میکردم ولی عمیق شدم میدیدم که تشکیل در وجود نیست، تشکیل در ظهور وجوده. یه چون این حال
بحث
نفس و خودداری
چی
بیشد
که
علت معلوم نشد؟ ایشون میگه که علیت یه جایی هسته که شما احساس مباینت و فاصله بکنید تو دستگاه عرفانی، تو جایی یک تعیین خاص باشه فاصله بین وجود مطلق و اون تعیین میشه بفهمید، ولی در جایی که یک حقیقتی رسوش هیچ تغییر خاص نداره، مثل خود وجود
مثلشه خودش،
درسته؟ به همین خود منشأیت رو آورده دیگه، یعنی جدا کرده. این
مفهومی تو میگم دعای لفظی
اصلا میشه. تو این کافی نگاه بکنیم، مثلا ما بحث داشتیم تو کافی نگاه بکنید خلق رو دو معنی کرده. مثلا اول مثلا بحث خلق اسما رو ببینید، خلق الاسما، ولی هنوز خلق از مخلوق شکل نگرفته، بعدن میگه به وسیله اسما مخلوقین رو میآفرینه. توجه کردی؟ یه خلق بعدی داره. یعنی کنده ما باید بفهمیم ظهور دو مرحله ایه، فیض دو مرحله ایه. اونی که به عنوان علیت و ایجاد اینا میدونستیم، ایجاد اشیا تو جایی هستش که تعین خاص شکل بگیره.
این دعوا لفظی میشه، یعنی
از اصطلاح علیت بعضی فاسدی گفتن لفظیه، ولی ظاهرا لفظی نباشه. یعنی این وجود یعنی نور از یه جهت، گرچه نور عمق وجود به ما به وجود نیست، ولی اصلا انگار فاصله ای نداره. توجه کردید؟ انگار که فاصله ای اصلا نداره به این سبکی بادن، مثل خاصیت اوست. آقا خاصیت وجود نوره،
ما بگیم اون شکل کارو میگیم علیت، اینو نمیگیم علیت.
آره نمیگیم، از یک جهت منشأیت روشون به کار برده، گفتیم اون منشأ است، اون ناشیه. توجه کردید؟ این رو به کار برده. ولی آقا این چیزی که آفریده لا مثل وجه و ذوالوجه، تعبیر قرآنی وجه نیست مگه؟ این وجه میتونه بگه مخلوق خداست؟ میتونی بگی؟
پس یه تعبیری هم که بعد بودش که این دو تا جمله آخری داشت میگفتی تا آقا نفس اینا رو ایجاد میکنه، نفس نیست همون اسماء در ذاته که در
آره گفته الله دیگه، گفته الله به حسب اسماء جزئیه شما رو ایجاد میکنه.
این ظهوره در واقع یه حیث تحریت پیدا میکنه،
یه حیث تکسر پیدا میکنه که از حیث تکسرش ما میگیم معلولیت و مجهولیت، نه از حیث احدیتش. از حیث احدیتش نسبت با خداوند البته مثلا چی بگیم، ایشون تعبیر کرده به منشأ و ناشی مثلا معنا کرده، تا اینجوری معنا کرده، این تعبیر رو به کار برده. مثلا در روایات ما بحث خالق و مخلوق اومده، ولی خالق و مخلوق، خالق و مخلوق متعارف نیست. راجع به اسما که پیاده کرده که اسم من واقعا میدونید که بحث اسما بعد اون اضافه بگونید که اسما این ذات چه بحث مهم نیست اتفاق میفته.
مثلا مطلب رو فهمیدیم، نظر خودتون همینه، نظر این چیه؟ نسبت بین وجود حق و وجود جانسر به مطلب ارتباط علیت نیست.
چه اشکالی
داره؟ خودم همینه،
چه اشکالی داره؟ اشکالش چیه؟ شما اشکالش بگید
خب شما دو تا بیان دارید.